بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. درست به گفتارم توجه داشته باشید. دانستنی های ما گوناگونه، همونطور که طرق تحصیل اونها گوناگونه است. مثلا برخی از اونها را از راه سامعه و برخی دیگر را از راه باصره و برخی را از راه شامه و برخی را از راه ذائقه و برخی را از راه لامسه تحصیل می کنیم و هر یک از این طرق یک نحو ارتباط با اون چیزهایی دارد که باید اونها را از راه اون قوه به دست آورد که از قوه دیگر نمی شود. مثلا کسی که کر مادرزاده است، اگر جهان پر از هیاهوی هولناک باشد و صدای طبل و دهل و بوق و کرنا همه جا را فرا گرفته باشد، او از فهم صوت بی بهره خواهد بود، زیرا که اون طریق تحصیل این قسم از علم را که مسموعاتند فاقد است. چنان که از ارسطو نقل است که من فقد حسن فقد فقد علما، یعنی کسی که حسی را از دست داده است، علمی را که باید از راه اون حس ادراک کند به دست نمی آورد. عرض سندیم که می خواهیم از راه تشخیص حقیقت علم راهی باز کنیم به شناخت خودمون، به شناخت نفس ناطقه ما، تا ببینیم چگونه موجودی است، آیا مادی است یا مجرده. الان از پایین ترین مرتبه بحث علم که ادراک اولیه هر شخص انسان و هر حیوانی است داریم شروع می کنیم، که در این نحوه ادراک حیوانات با انسان‌ها شریکند. حیوانات اکثر اونها این طوری که انسان ادراکات اولیه را از راه حواس پنجگانه باصره و شامه و ذائقه و سامعه و لامسه به دست میاره و این ادراکات اولیه هم اصل و پایه هست برای تمام ادراکات بعدی. و جمله ای را از آقا در گویا گشتی در حرکت بود دیدم، ظاهرن که می فرمودن، حالا شاید در اون جلسه علم دین برز سنده باشیم، که هر چرا که انسان در اولین مرتبه با او حشر پیدا می کند، اون حشرش اون چیز به عنوان مبنا قرار می گیرد، اصل واقع می شه برای مراحل بعدی. مثلا اولین وقتی که اولین مرتبه ای که انسان اون مرتبه را طی می کند و بالا می آید، مرتبه نطفه است، بلذا نطفه اصله و خیلی هم اساسیه. هر چرا که در وقت نطفه، انعقاد نطفه پیش آمده، اون بعدی ها مترتب بر این پایه است و عوض کردن این اصل و اساس هم کار بسیار دشواری است. یعنی حالاتی که در نطفه پدیدار میشه به این حالات بر نطفه اثر میگذارد که این نطفه شروع به تکامل پیدا میفرماید، این مثل پایه ساختمان رو میمونه. هرچه این حالات درست باشه، اساسی باشه، خوب باشه، این نطفه درست بار میاد و پای ریزی میشه و هرچه را که خدای ناکرده ناسواب باشه دیگه این نطفه از همین پایه انحراف پیدا میکنه، حالاتش متغیر میشه، قابلیتش که برای شکوفایی حرکت جوهری پیدا میفرماید تا میرسد به سرحد نفس نباتی، نفس حیوانی، این نطفه همچنان اساس کار اون نفس نباتی و حیوانی و انسانی واقع میشه. با اینکه الان فعلا نطفه که هنوز شروع به حرکت نکرده یک جمادی بیش نیست، اما همین یک قطره نطفه در رحم زنی قرار بگیرد، میبینید طوریه. در رحم زن دیگر قرار بگیرد، طور دیگره. در رحم زن دیگر قرار بگیرد، طوریه. مطابق با حالاتشون، افکارشون، اوضاعشون، این نطفه پایریزی میشه. هم اون پدر، غذای پدر، غذای مادر، روحیات پدر و مادر، حالاتشون، انشاءالله اهل تقوایان، اهل نمازان، اهل حقیقتان اونها، و اگر خدای ناکرده عکسش هم باشه اونها، اینا دیگه پایه است. و هر چرا که نطفه بر او قرار گرفته و انسان بر نطفه قرار گرفته است به همون مجبول جبلی او همون بار میاد. منتها بعدها برای مربی و برای مرشد و برای هدایتگر خیلی مشکلات داره تا بتونه که اون کودکی که بر پایه نطفه غیر سالم آمده بالا بتونه او رو عوضش کنه. نمیشه، نمیگم نمیشه عوض کرد، میشه استعدادهایش رو طوری شکوفا کرد که به طرف خوبی ها بره، مثل یک نهالی که بد بار بیاد و باغبان بخواد او را حرسش کنه، باغبانیش کنه، درستش کنه، ولی زحمت میانداز، خیلی زحمت میانداز. اون بچه هایی که نطفهشون روی اساس بار آمده اونها دیگه به مربی اینقدر زحمت نمیده. مربی خیلی نیاز نداره که برای تربیت اینها زحمت فوق العاده‌ای بکشه تا او را مستقیمش کنه، بعد او را رشدش بده، بلکه از همین ابتدا او منقاد هست و هر چی که در جهت رشدش هست به او القا میکنه و او میگیره. اینها هست و لذا برز سندیم که نفخ الهیه در همه جا یک جوره، نفخ تو فیه من روحیه. دیگه نفخ الهی همین آبه، همین نانه، همین غذاست. این را پدر و مادر پیغمبرم میل فرمودن شده نطفه، پدر و مادر انبیا هم میل کردن شده نطفه. همین غذا را، همین نون و آب نظام هستی را پدر و مادر ماها هم میل فرمودن شده نطفه، شده ماها. این طور نیست که مثلا خداوند نونی را که پدر پیغمبر میخورد را یه نون مخصوصی قرار داده، از یه نونوایی خاصی پختن، فرض مثلا از یه جایی آوردن، از بهشت آوردن و غذای ما رو از جهنم آورده باشن که بعد فردا یقه خدا رو بگیریم که آقا خب اگر غذای ما رو تو هم مثل غذای پدر پیغمبر میکردیم ما یه چوری میشدیم. این طور نیست. این عالم، این بهشت آفرینش الهی است و همین نون است و همین آفتابه و همین ماه است و همین نوردهی است و زمین بروید و باران ببارد و پدر و مادرها میل می فرمایند و نطفه می شود، بچه می شود. هیچ فرقی نمی کنه، هیچ، اصلا فرق نمی کنه. اون غذایی که از عالم برمیخیزد یک پارچه پاکه، اونی که از عالم به همه انسانها داده شده یکسان داده شده و همه پدرها و مادرها هم روی این سفره رحمت رحمانیه الهی به طور مساوی نشستن. این دار وجود است و این عالم طبیعت به این خوبی و که نازلترین مرتبه عالم است و تمام موجوداتش در کارند که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار است و این یک لقمه نان هم برای همه آماده است. گنجشک هم میخوره، مار هم میخوره، عقرب هم میخوره، پلنگ هم میخوره، آهو هم میخوره، پدر و مادر من شما میخوره، هیچ فرق نمیکنه. خداوند نفخی که میفرماید این نفخشه. نفخ الهی رحمت الهی است، نعمت الهیه. این رو برای همه به طور یکسان هم داده. دیگه این طور نیست به پدر پیغمبر بیشتر غذا داده باشه، به پدران ما کمتر. و این احساس گرسنگی و تشنگی و میل به همسر در همگان هم هست، اینها همه نعمت الهی است. از اون به بعد دستور داده چطور تنظیم بفرمایید، هر کسی تنظیم رو به هم زده آینده از خدا گله نکنه. اگر طبق تنظیم پیش رفت، به دقت هم پیش رفت، کار خراب در آمد، ونگه گله کن. گفت یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامد اونگه گله کن. هیچ کس از خداوند در نظام هستی گله نداشته باشه. اینا یه حرفاییست که تو ذهن مثلا فرض انسان القا میکنن، شبهه درست میکنن که بله حالا انبیا حسابشون جداست، پیغمبران حسابشون جداست و اینا اگه معصوم شدن حسابشون جداست و ما نه. نه خیر، اینطور نیست. برای معصوم و برای غیر معصوم همه یک عالم است و یک زمین است و یک سری نطفه است و یک آب است و یک خاک است و یک آفتاب و یک باران، برای همه یکسان. هیچ کس را خداوند براش تبعیض قائل نمیشه. حالا همین آب و همین میوه و همین نون را، همین غذا را، همین آفتاب را مار استفاده میکنه، میشه نیشو. همین را زنبور عسل استفاده میکنه، میشه عسل. همین را درخت سیب هم استفاده میکنه، سیب میشه. همین آب و همین خاک و همین سم زدن و همه چیز هست، اون درخت هم استفاده میکنه، انگور شده. او یکی استفاده میکند، گلابی شده. اون یکی استفاده کرد، انار شده. این طوری است. نفخی که جناب عالی کشاورز به این همه زمین ها داری میفرمایی، نفخ شما یکسانه. داری تمام این تخمزار را، این برنج را یکسان داری پذیرایی میکنی. حالا میبینی یک جا تارم شده، یک جا خرسند شده، یک جا آملیک شده، یک جا نمیدونم فلان شده، یک جا گندم شده، یک جا جو شده. دیگه قابلیت ها، اونی که از کانال وجودی خود اون شی برمیخیزد، اونها حسابه. اون خمیرمایهی که از طرف حق است برای همه یکسانه. وقتی میاد تو کانال وجودی ها قرار میگیرد، به مطابق کانال وجودی افراد اشخاص گوناگون برمیخیزد تا میرسیم به فرزند از پدر و مادر از مادر متولد میشه. خب خیلی تا اینجا متولد بشه خیلی حرف هست دیگه. اون شاکلش، اون زیر بنای ساختمان تکامل وجودی انسان ساخته شده دیگه. تا این زیر بنا چی باشه و پایش سفت باشه یا محکم، سست باشه یا استوار، چه باشه دیگه، پدر و مادر و خوراک و محیط و کسب و کار و حالات و احوال و حرف زدن پدر و مادر و خوردن پدر و مادر، اینا دخیلن دیگه. اگر هم گله هم باشه، باید از پدر و مادر گله کرد، از خدا گله نباید کرد. مثل این که این میوه درخت اگر کرمی بار آمده، اگر بد بار آمده، باید از ریشه و ساقه درخت گله داشته باشه. ولا خاک و آب و هوا چه گله‌ای داره؟ اونا بیچاره حرفی نداشتن که. اونها به تساوی در خدمت همه درخت ها بودن، چه گله ای؟ ولذا ما خیال میکنیم که باید از خدا گله کنیم که چرا فلون فرزند بد در آمده، فلون فرزند ناقص شده. از خدا چه گله ای؟ خداوند آفتاب رو به همه یکسان داد، آب رو به همه یکسان داد، این زمین پهناور رو برای همه یکسان داد، یه لقمه روزی رو به همه هم میده. از خدا چه گله ای داری؟ از اون به بعد از خودمون، از ما برمیخیزد که بر ماست. از مادر که طفل متولد شده یک اساس کار دیگری داره و اون اساس کار اینه: اولین باری که قوه لامسش به کار میافتد، شروع میکند به ادراکات لمسی. مثلا نوعاً اولین بار کودک ادراکات لمسیش بیشتر به سوی خواب و به سوی خوراک و به سوی دفع فضولات و به سوی امراض و به این گونه امور منعطف میشه، چون هنوز قوه لامسه او اون لیاقت را، اون شأنیت را هنوز نداره که بتونه لمسهای ادراکی سطح بالا را انجام بده. این هنوز محبت حالیش نمیشه، لذت حالیش نمیشه. این فقط قوه لامسش همین مقدار که دستگاه گوارش او اعلام کنن گرسنه هستیم، به گریهش در بیارن غذا میخواد، به گریهش در میارن خواب میخواد. وقتی به خواب رفت و بلند شده شاداب هست، میبینید خنده میاد. به محض این که نیازی به عوض کردن کهنش باشه گریه میکنه، شکمش در میاد درد میاد گریه میکنه. این ادراکات اولیه لمسی، اینها اساس کار، همینها پایه است. بعد از اون اولین، چون اولین قوهی که در انسان تحقق پیدا می کند قوه لامسه است. بعد از قوه لامسه قوه ذائقه است که باید کودک احساس لمسی داشته باشد تا اینکه بتواند از راه دهن شیر بنوشد. اون وقت شیر که می نوشد این قوه لامسه او هم به کار افتاده. بعد از یه مدتی قوه سامعه او، باصره او، شامه او به کار میافته. شامه دیر به کار میافته. گویا فکر میکنم شامه آخر از همه حواس ها به کار بیفته. حالا علی یادم نیست، در اسوار مرحوم جناب آخوند سیری رو طی فرمود از جناب شیخ رئیس در کتاب نفس شفا. اولین بار لامسه است، بعد ذائقه است، بعد از او سامعه است، حالا سامعه و با باصره تقریبا در عرض هم، بعد از اون هم شامه. این ادراکات اولیه که شروع می‌فرمایند به ادراک، اینها اساسند. هر چرا اول بار کودک ادراک می‌کند، این پایه است برای تمام ادراکات بعدی. نطفه پایه است برای تمام حالات بعدی کودک. اما از مادر که متولد شده، به محض این که شروع به ادراک کرد، این ادراکات اولیش پایه است، اساس است برای تمام ادراکات بعدی، که انشاءالله بحثی رو در آینده خواهیم داشت که نفس ما از اون جنبه که در ابتدا قابلیت این رو دارد که ادراک بکند، او رو میگوین عقل حیولانی. وقتی که شروع کرد به ادراکات، چیزهایی رو ادراک کرده فهمیده، که معمولا شروع در ادراک کودک اول حواس پنجگانه است، به ترتیبی که حالا برستون رسوندیم، اگر ذهنم تطبیق بکنه درست نقل کرده باشم. به هر حال اول که لامسه است، ذائقه است، حالا یا سامعه باصره یا باصره سامعه، بعدم شامه. این ادراکات اولیه رو که به دست میاره میشه، حالا میشه نفس، میشه عقل بالملکه. این عقل بالملکه پایه است، این خیلی پایه اساسی، تمام اساس تمام ادراکات بعدی است. ولذا خیلی از خوابها، خیلی از خوابهای ما همین الان هم مربوط به اون ادراکات اون اولیه است. اولین باری که چشم باز کردیم، گوش باز کردیم، چشیدیم، بو کردیم، لمس کردیم، مال اونهاست. منتها اون موقع قوه حافظه‌مون قوی نبود یا اصلا قوه حافظه نداشتیم که بتونیم این ادراکات رو محفوظ کنیم ببینیم امروز چه خبره. اما باز از این مراحل معلوم میشه که درسته که قوه حافظه اون موقع کار نیفتاد بتونه محفوظ کنه، ما الان به یاد بیاریم، یعنی الان در این مرحله بیداری و در نشأه طبیعت در حالت عادی به یاد بیاریم که اولین لحظه‌ای که از مادر متولد شدیم چه بودیم، چه کار میکردیم، و تا مثلا چند ماه که تازه حالیمون بشه یا یکی دو سال که تقریبا ذهنمون الان ببینیم از کجا اولین بار قد میده، اولین باری که متوجه شدیم از کی شروع به توجه کردیم. خیلی کم افرادی هم بتونن یادشون بیاد. اما قوه حافظه به ظاهر اکتفا نمی کنه. اون چرا که بر کودک در ادراکات اولیش واقع شده است اونها همچنان در جان او محفوظ مند و هست، و الان به محض اینکه طور وجودیش عوض شده میبینه که اونها به نظرش بیشتر میان. مثلا خیلی از آقایون میرسن میگن آقا ما نوعا خوابهایی که میبینیم همون خوابهای دوره قدیم خودمون رو میبینیم، اون موقع که مثلا جوان بودیم، اون موقع که در فلون منزل اولیه‌مون مثلا زندگی میکردیم، اون موقع گاو داشتیم، گوسفند داشتیم، مرغ داشتیم، حیات داشتیم، مثلا چپر متعارف بود، جوی متعارف بود، اون موقع یادمونه. از الان کم خواب میبینیم، حقه، راسته، چون اون ادراکات اولیه پایه است. هر موقع که میخوان خواب ببینن برمیگردن به اون پایه، و درستم هست. و این لطیفه رو قرآن هم به ما یاد فرمود که وقتی حضرت موسی به دنبال جناب خضر راه افتاد، اولین حقایقی که براش مکشوف شده همون سرنوشت اولیه دوران کودکیش بود. ایشون او رو به دریا برد، اولین باری که مادرش خواست جناب موسی رو که کودک شیرخوار بود او را تو صندوق انداخت تو درون دریا. اونجا هم جناب خضر فرمود که ظالمی در کنار دریا بود، کشتی های سالم رو می گرفت و من این کشتی رو سوراخ کردم که اگر رسید به حاشیه دریا ظالم از این کشتی اعراض کنه برای صاحب کشتی بمونه. اونجا هم اولین باری که حضرت موسی از دریا خواست او را موج ببره به طرف ساحل، ظالمی به نام فرعون در کنار ساحل نشسته بود و این بچه چون بچه یتیم بود و بی هیچ کس بود و بچه یتیم هم ناقص به ظاهر، خانم جناب فرعون هم به ایشون گفت که حالا اجازه بدید که ما این یکی رو نور چشم خودمون قرار بدیم. و معلوم میشه که اگر چیزی به دست یک ولی خدایی، یک انسان کاملی، ولو ناقص هم که بشود، بعدن پیش دیگران حتی نور چشم هم واقع میگردد. ولذات اولین صحنه‌ای که برای موسی جناب خضر پیش آورد صحنه سفر دریا و سوراخ کردن کشتی و رفتن به حاشیه دریا و ظالمی در کنار دریا نشسته و از یه حرف هاست. این نوعا اساسه. اکثر خوابها این طوریست. اکثر حالات این طوری. ولذا پدر و مادر باید مواظب باشن که پیش کودک خردسال شیرخوار هر جور حرف نزنم، هر جور نخوابم، هر جور بر نخیزم، هر کاری نکنم. اینا همه تو روحیات اثر میگذاره. حالا بیایید بروید تو شرع مقدسمون. روایات چقدر داریم که پدر و مادر همون موقعی که بچه در گاهواره است و هنوز کودک شیرخواره، از همونجا باید مراعاتهای ادب اجتماعی خودشون رو حفظ کنن که در روحیات این پسر این دختر اثرشو میکنه. بعدها میبینید که این دختر و پسر اونقدر حالات مشوش، خوابهای گوناگون، استرابهای مختلف دارن و خبر نداره پدر و مادر که این را از همون دوران شیرخوارگی بر او وارد کردن. و یه الان تقصیر نداره، اینه دیگه، کاری نمیشه کرد. مگر اینکه جان به لب بیاره تا بتونه از این حالات در بره. مطلقا ما در کاری، ما در شؤون خودمون در کاری. بعد میبینیم برای حضرت موسی بازم سرنوشت دومی که حضرت خضر پیش آورد، یکی در اوائل زندگیش، یکی که بزرگ شده حالا درگیر شده با فرعون و داره فرار میکنه، رسید دید دو نفر با هم دعوا میکنن، ایشون به پشتبانی یکی از طرفینی که خوب بود در آمده و یه ضربه‌ای زد، اون طرف مقابل رو هم کشت. حضرت خضر هم یه صحنه‌ای براش پیش آورد، به محض این که رسید به ساحل دریا و دید بچه‌هایی دارن بازی میکنن، یک بچه‌ای رو زد کشت، داد موسی بلند شد. با حال این که این رو موسی داره سرنوشت خودش رو دارد مشاهده میکنه، جناب خضر هم غیر از اون چی که او داشت به او که تلقین نمیکند، که همون رو دارد بهش تلقین میکنه، چیزی را که خودش انجام داده الان تا به تحملش را نداره. ولذا خیلی از خوابها میبینید که مربوط به سرنوشت خود شخصه، حرفایی که زده، راهی که رفته، چیزایی که خورده، روشهایی که داشته، الان همونها رو خواب میبینه، بعد حالا میخواد همین خواب رو تحمل بکنه، نمیتونه، میگه چرا اینجوری خواب دیدم و چرا اینجوری وضع من شده. شاید الان وضعش خوب باشه، اما چه عجب که هرچه وضع انسان خوبتر میشه، انسان وقتی که خوابها رو میخواد ببیند، میبیند خوابهای تند و تیز و سخت و مشکل زیاد داره، مربوط به سرنوشت گذشته است. تازه اون که پیغمبر خدا بود حضرت موسی، با اینکه یک پیغمبر اولوالعزم بود، اما وقتی می نشیند به توجه عرفانی و یک سفر سیر انفسی برای او پیش می آید، بازم می بینید بر می گردد به 50 سال قبلش، اون سفر ابتدایی کودکی شیرخوارگی دریایش، اون افتادنش به دست فرعون، اونها رو داره می بینه. هست، با خودتون نجنگی اینه، ولی فقط و فقط فرمودن در کار باشید، در کار باشید، توکل بر خداست. چی پیش میاد معلوم نی، ما هرچه قصد بکنیم بشود معلوم نیست. اینطوری گرچه قصد بکنیم، بخواهیم، دنبال کنیم، طلب کنیم، البته دخیله میخواد، اما بالاخره گذشته ها همه عزیز من در کارن، هیچ کدوم از بین نمی رود، مطلق گذشته ها همه در کارن. ولذا در خوابها، در بیداریها دائما باید با گذشته دست و پنجه نرم کرد، راهی غیر از این هست دیگه. این ادراکات اولیه میشد اساس. خب حالا میبینید که این ادراکات از این چند راه به دست میان، این 5 راه به عنوان 5 تور شکار انسانه، که 5 راه حواست. بعد یواش یواش این 5 راه شد 5 ره، بعد این 5 ره شده 5 پنجره، و آیون برای منزلهایشون 5 پنجره میگذارن. 5 پنجره، پنجره منزل شبیه 5 راه حواس انسانی در ارتباط با نظام طبیعت. ولذا یک در ورودی میگذارید، این برای ورود و خروج شماست، این در ورودی ورود و خروج، این مال تولد و مرگ. آدم از این در وارد میشه، تولد پیدا میکنه، میاد تو داخل بدن، نشأه طبیعت، و از این در بیرون می رود، از جسم، از بدن مادی و طبیعی بیرون می رود، این می شود خروج از این تنگنا و می شه مرد. ولذا در ورودی منزل به منزله ورود و خروج صاحب خانه است، تولد و مرد به منزله ورود و خروج نفس ناطقه است از جسم. اما وقتی که نفس در بدن قرار گرفته، به معنایی که الحمدلله توجه دارید و روشنه، به اون معنای شریف حرکت اشتدادی جوهری، به محض این که نفس با بدن مشغول کاره، اون وقت 5 راه ارتباطی با بیرون از خودش را شروع می کند به کار، ولذا پنجره می خواد که پنجره نفس ناطقه می شود باصره و شامه و ذائقه و لامسه و ساخت مناسباتی که بین این 5 راه حس او با اون چی که در بیرون هست بیرون از خودش را به ادراک در بیاورد. چون نسبت به خودش انسان نیازمند به 5 راه نیست. علم انسان به ذات خودش و افعال و صفاتش و حالاتش، این از راه علم شهودی و علم حضوریه. علم انسان نسبت به بیرون از خودش باید از راه 5 حس ظاهریه باشه، که باید همین جوری که الان پنجره رو باز میکنیم تا باد بوزد، تا نور بیاید و بیرون رو ببینیم، از بیرون صدا بشنویم، از بیرون ببوییم. این 5 راه ما برای رسیدن به بیرون از ماست و این تور شکار اصلی است. حتی حواس 5 گانه از جنبه اساس کار از قوه خیال و وهم و عقل هم بالاترن، یعنی قوی ترن. یعنی به یک معنا سرنوشت ما دست این 5 تا راهه. اگر درست دیدیم، درست شنیدیم، درست چشیدیم، درست بو کردیم، درست لمس کردیم، اون قوه خیال و قوه وهم و قوه عقل همه بر مبنای این درست دیدن و شنیدن و گوش کردن و امثال اینها تصمیم گیری می کنن. اما اگر خدای ناکرده این 5 راه آلوده شده است، چون تور شکار انسانه و انسان هرچی را که از بیرون ادراک می کند مدرکات او از راه این 5 حس به درون جانش می آید بر اساس اتحاد عاقل و معقول این نفس ناطقش می شود، ولذا قوه خیال همون شنیده ها را صورتگری می کند، همون دیده ها را صورتگری می کند، همون بوئیده ها و لمس کرده ها را صورتگری می کند. تا لمس چه باشه؟ تا دیدن چه باشه؟ تا شنیدن چه باشه؟ ولذا آمده هر چرا که برای گوش در شنیدن بر ضرر نفس ناطقه است، شرع مقدس ممنوعش کرده. گفت مثلا موسیقی مطرب حرام را گوش نده. چرا؟ برای اینکه وقتی گوش این صدا رو شنید، از اون به بعد قوه خیال بر اساس این صدا صورتگری می کند و قوه وهم و عقل همین صدا را به مفهوم کلی در می آرد. و اون چرا که چشم بد می بیند، همین بددیده های چشم را عقل و وهم و خیال بالا می برند. ولذا هرچه بالاتر بروید می بینید چون مجرای به دست آوردن ادراکات خیالی و وهمی و عقلی آلوده هست، از اون به بعد ادراکات وهم و خیال و عقل هم آلوده می شه. ولذا به ما فرمود هر جور نگاه نکنید و هر چیزی که بله چقدر خوب فرمود به عالم هر چی میخواید نگاه کنید، هیچ مانعی نداره. ببینید ما رو فقط از یک نگاه کردن برحذر داشته، وگرنه از این همه موجودات عالم فرمود نگاه کنید. و انسان بیچاره چقدر بدبختی که در بین این همه مبصرات، این همه اشیایی که همه آماده دیدن او هستند که به او کمال بدن، به او علم بدن، به او حقیقت بدن، با نگاه کردن اینها چه چیزها عیدش میشه، این همه رو ول میکنه، میگه آقا همین اندازه که شرع و رساله و احکام فقهی آمده به ما گفته مثلا به یه زن نامحرم نگاه نکن، تمام بدبختیش اینه که فقط میخوادم یکی نگاه کنه. اینقدر آدم بیچاره. ولا این همه نظام بیکران وجود هست دیگه، نگاهش بفرمونن اصلا وقت میکنه آدم شبان روز چشم از این عالم بگیره؟ مثلا فرض بخواد به یه نگاه نامحرمی دل ببنده. این همه موجودات در اختیارم، این همه صداهای خوش در نظام هستی، تمام موجودات همه صدا دارن و میبینی صدایشون چقدر روی حساب، چقدر روی برنامه. الان یه بلبل را صدای شنیدن بلبل حرام است یا حلال؟ معلومه که حلاله. صدای گوش کردن خروس خوبه یا ناخوبه؟ معلومه که خوبه. پرستو که ورد میخواند خوب است یا ناخوبه؟ اینقدر خوبه که گنجشک ها که اینجور به صدا در میآیند چقدر خوبه. حالا این همه صداها در عالم هست، فقط شرع مقدس آمده بعضی از تون صداها را که به ضرر نفس ناطق است به ایشون فرمود آقا فقط این مالک گوشت باش، این یک صدا رو مثلا نشه. تمام بیچارگی بر این شده میخواد همین یک صدا رو بشنوه و این همه صداهای طبیعی به این خوبی را از دست میده. چه انسان واقعا بیچاره ای. چه انسان خیلی بیچاره تر، بیچاره تر از انسان، پستر از این موجود آدم پیدا نمیشه بکنه. خلق الله به چه چیزی مشغولن؟ این همه عالم غذاست، غذای چشم، غذای گوش، غذای دهن، غذای شامه است، غذای لامسه است. بفرمای این غذاها رو میل کنم، این همه غذاها رو دست میکشه. مثلا حالا بهش گفتن اگر انگور را به یک روش خاصی پختی که این به ضرر جسم توه، به ضرر نفس توه، به ضرر جان توه، مثل این که تمام دنیا رو فراموش کرده و دلش باید هم یکی رو بخوره. آدم چقدر آدم بیچاره است. که به تعبیر شریف استاغا می فرمود که آقا نقل می کرد از یکی از پیرمردان روحانی شهر ما، مرحوم حاج حبیب الله ولایی عزیز، پدر حضرت خواجه ابو سعید عزیز، که این پیرمرد بزرگوار می فرمود که خداوند اگر این عرق را، این شراب را حرام نمی کرد، به جای حرام کردنش واجب می کرد. مثلا خدا می فرمود باید واجب است همینجور که نماز بخونید باید عرقم بخورید. آقا هیچ کی عرق نمی خورد، فقط و فقط این آخونده باید بیچاره می خوردن روی تعبدی که به خدا داشتن، از بس که بدبوست، از بس که بله چیزه. همین که خدا گفت حرام است بخوری همه دارن می خوند. چه مرضیه، چقدر انسان بیچاره میشه. حال این که حال اینجوری که میگن خیلی بدبوست، خیلی هم کنیفه، خیلی هستم بله مستهجنه، اما نمیدونم چیه اینقدر آدم لجن خور میشه. خب این انگور به این خوبی رو بخور، این غوره به این خوبی رو بخور، این همه میوه‌جات به این خوبی رو بخور، فقط این یک آب رو نخور. حالا سرکش رو که میشه نمیدونم چیزه، هزار جورشو میشه بخوره، فقط این یکی رو بهش فرمودن نخور. مثل این که تمام مریضیش اومده روی همین یکی، و اصلا مثل این که با خدا فقط در همین یک جا جنگ داره دیگه. این همه رو بهش گفت، حالا نه خیر آقا ما آزاد باشیم بذار بخوریم. خب بخور این همه مال تو، نوش جان بفرمانه، فقط یکی رو نخور، اونم برای توه، برای فکر توه، برای اندیشه توه. نفس کج و معوج پیش میان، اعوجاج پیدا میکنه. قرض ادراکات اولیه پنج راه ماست و این پنج راه اساس کار ماست. اساس فرمودن اگه کسی میخواد شب داشته باشه باید روز رو دریابد، باید روز دریافت بشه، ولی خب نمیشه. ما مثلا وای میسیم همینجور هی حرف میزنیم، هی میشنویم، هی میبوییم، هی میچشیم، یک دفعه ناخودآگاه موقع اذان ظهر هم میشه بازم اینقدر حرف میزنیم، اینقدر اوور میکنیم، ناخودآگاه هم وای میسیم میخوایم یه چهار رکعت نماز هم بخونیم، اون وقت حالا دلمون میخواد که حضور قلبم داشته باشیم. خب نمیشه دیگه. این گوشی که صبح تا ظهر هر چه رو خواست شنید، این چشمی که صبح تا ظهر هر چه رو خواست دید، هر جور خواست قدم زد، هر جور خواست بو کرد، اون وقت موقع ظهر هم میخواد بیاد نماز بخونه حتما یه حضور قلب خوبم داشته باشه. خب گفت هم خدا رو میخواییم هم خرما رو. ها این که نمیشه که، بالاخره باشه هم خدا باشه هم خرما باشه، اما این خرما رو مثلا فرض یه 10 دقیقه، نیم ساعتی، 5 دقیقه چیزی قبل از نماز آدم رها کنه، بگه جان خرما بله، قضا بله، دیدن بله، تو وقتشو داری الحمدلله، باز بر میگردم خدمت تو هستم. به تعبیر یکی از عزیزانمون، آقایانمون، دوستانمون میفرمود که یه وقتی نشستیم و گفتم که زمین گفتم شما الان مثلا باغ من، زمین من، خونه من، ملک من، لباس من، خانه و اتاق ما، لباس و کفش و چه و اینا، یک یک رو اسم بردم. گفتم شما الان لطف بفرمایید، شما همین اینجا باشید، من یه چند دقیقه کار دارم با خودم، دوباره باز بر میگردم، چشم خدمت شما هستم، نه اینکه بگم کلن غرق کردم میرم، شما ناراحت نباشید، باز من میام، فقط یه اجازه به من بفرمایید زمین جان، تو الان باش، تو هم اونجایی که هستی باش، بعد خانه شما هم باش، لباس شما هم باشید، چشم تشریف داشته باشید، فقط یه چند لحظه‌ای به من اجازه بدید که من با خودم باشم. بعد که رفتیم با خودم باشیم، دیدم خودم هم پیش اونها هستم. بله، تعلقات دیگه. باز دیدم خودم پیش همونها هستم. قرار شد که آخه یه چند لحظه ازشون عذرخواهی کنیم، بگیم آقا همه چی باشید، ما حرفی نداریم که. فعلا یه چند دقیقه‌ای به من اجازه بدید که با اجازه شما ما بریم با خدا مثلا یه چند دقیقه صحبتی بکنیم. بالاخره اینقدر حق که خدا به گردن من و شما که داره که آخه تو رو خدا خلق کرده مرم که کرده، ای لباس تو رو خدا خلق کرده مرم که کرده، ای آب تو رو خدا خلق کرده مرم که کرده، من شبانه روز در خدمت شما هستم، حرفی ندارم، یه چند لحظه اجازه بفرمایید که من در خدمت خداوند باشم، باز به خدمت شما میام، به زیارت شما میام. رفتیم که جدا بشیم، یک دفعه باز دیدیم که باز خودمون پیش همونها نشستیم، با همونها هستیم. حواس پنجگانه خیلی مسئله است و خیلی هم انشاءالله تور شکار شما، هم تور شکار است که عالم رو شکار بفرمایی، و فقط فرمودم که با این حواس چیزی رو شکار نکنید که به ضررتون باشه، مثل این که دندان ما و دهن ما، قوه هاضمه و جاذبه ما، همه تور شکارن تا نان را، میوه را، آب را، غذا را میل بفرمایید و شکار بشون بشه بدن. اما وقتی سمی پیش آمده دیگه سم رو شکار نمی کنیم. در امور مادی، در جسمانی می بینیم اون چرا که به ضرر بدن ماست او رو شکار نمی کنیم. خب اینجا می دونیم سم به ضرر بدن ماست ولذا او رو شکارش نمی کنن. اونجا می فرمان آقا اینجور حرف زدن به ضرر نفس شماست، این مقدار حرف زدن رو شکار نکنید. حالا حرفای دیگر، حرفای خوب که خیلی فراوان پیدا میشه. تا رسیدید خب حرف از نظام هستی بزنید، حرف از آفتاب بزنید، حرف از گردششون بزنید، حرف از سرنوشت حیوانات بزنید. کتابهایی که در باب حیوانات هست انسان مطالعه میکنن، سبحان الله، گنجش چجوری لانه بسازه، مورچه چجوری لانه سازی میکنه، چجوری غذا جمع‌آوری میکنه، چگونه آینده نگری میکنه و چه حالاتی دارن، سبحان الله، اینا رو کی بهشون یاد داده. خب در این وادی ها انسان حرف بزنه، حرف که کم نیامده، این همه عالم پر از حرفه. حالا چه شده که وقتی به هم رسیدیم او چه کرده؟ اونجا چنینجوری رفته؟ خدا پدر بیامرز، آخه این همه حرفای عالم قحطی آمده که وقتی به هم رسیدیم باید همین حرفای نمیدونم چرمتیات متعارف روزمرگی و او چی کرده و کی برده و کی خورده. چقدر آدم وقت داره مگر؟ مگر چقدر عمر انسان هست؟ اون وقت حیف نیست این همه موجودات به آدم نمیخندن که ما اینجور در خدمت شما یک پارچه آماده و شما هیچ از ما استفاده نکردید و به چی مشغول بودی؟ ولذا راهی نداشتن اون بزرگان، اون اعاظم، اون آقایان، اونها که بالاخره یه مدتی یک مقداری خودشون رو جمع جور کنن. عتیم حرف گوش دار، عتیش جا سروش دار، شکار جمع جور دار، بوینچه ها بوینچه ها. ادراکات اولیه خیلی مسئله است. حالا اگر یک کسی کور مادرزاد باشه، خب این کور مادرزاد این همه خوابهایی که ما بیناها میبینیم او میبینه، خوابهایی که مربوط به دیدن باشه او مشاهده میکنه؟ نه دیگه. البته کسی که بینای چشم ظاهری است، علومی رو که از راه بینایی به دست میآورد، البته اون علوم را اون آقایی که فاقد چشم ظاهری هست از این علوم فاقده. این پنج تا راه حواس برای تور شکار ما هستند که بتونیم ظواهر عالم را، ظواهر را، اعراض را شکار کنیم. و شکار اعراض اساس قرار میگیرد برای شکار جواهر. اینم باز دیگه از عجایب روزگاره. با اینکه عرض قائم به جوهر است، اما شکار کردن ما اعراض را این مقدمه هست برای شکار جواهر نظام هستی، اعم از جواهر ظلمانی جسمانی یا جواهر نوریه مجرد عقلانی یا جواهر مجرد برزخی مثالی. همین حواس پنجگانه با اینکه ادراکات عرضی دارند، برای اینکه چشم اون چرا که میبیند رنگها را میبیند، الوان را میبیند، به محض اینکه یه چیزی بیرنگ شده چشم از ادراک اون عاجز و رنگها را توجه دارید که عرض، کیف مبصر تعبیرش میکنن. و اون چرا که گوش میشنود اصوات را میشنود و صوتها همه عرضند نه جوهر. اون چرا که زبان ادراک میکند طعمها را ادراک میکند و طعم عرضی است که قائم به اون جوهر غذای نون و آب است. خود جوهر نون و آب را دهن ما ادراک نمی کند، بلکه دهن ما، زبان ما طعمش را ادراک می کند. ترشی را، شیرینی را، کزی را، تلخی را مثلا و امثال اینها را که حدود 10-13 نوع طعم داریم در اصطلاح فلاسفه. و اون چرا که قوه لامسه، حالا چه قوه لامسه دست که تمام اعضا و جوارح ما در پوست ظاهری بدنش لامسه دونده است، سریان داره، بعضی جا قوه لامسه خیلی ضعیفه، بعضی جا قوه لامسه خیلی قویه. مثلا قوه لامسه کف پا، پوست کف پا خیلی ضعیفه، وگرنه اگه اون بخواد خیلی احساس داشته باشه آدم یک کمی راه بره همه خسته میشه. اون باید خیلی قوه لامسش قوی نباشه که انسان شبان روز باید با او راه بره، کار داره. اما قوه لامسه سرانگشت تو خیلی قویه، قوه لامسه گوش خیلی قویه، قوه لامسه داخل دست، کف دست قویه، برای اینکه انسان اینها رو نیاز داره در برخورد با بیرون. در تمام ظواهر بدن قوه لامسه دویده شده. این قوه لامسه چی رو ادراک میکند؟ قوه لامسه عرض را ادراک می کند که این عرض به تعبیر آقایون کیف ملموس است. سفتی را، زبری را، گرمی را، سردی را، نرمی را، شلی را مثلا، ملاست را، یبوست را و امثال اینها را ادراک می کند. و اینا همه ادراکات عرضی است. و قوه شامه هم بوها را ادراک می کند که بو، بوییدن عرضه، خود بو عرضه، اون گل جوهره اما بوی گل عرضه، رنگ گل عرضه، برگ گل که به هم دیگر میخورد صدا ایجاد میشود، اون صدا ایجاد شدن صدا عرضه. ادراکات اولیه ما فقط و فقط ادراکات عرضی است، یعنی ادراکات از راه پنج حس، هم در اول و هم تا آخر عمرمون. با اینکه این ادراکات عرضی هستند، همین ادراکات عرضی پایه و اساس میشوند برای ادراکات خیالی، وهمی، عقلی، شهودی، قلبی، روحی و مراتب بالاتر. یعنی که فرما از همین جا باید کار، اساس کار باید درست بشه. و متاسفانه همش میگن آقا پیر میشیم خوب میشیم. آخه پیر شدی کار تموم شده است، اون موقع گذشت دیگه، چیر میشه درست کرد. این اگه مقدمات رو بد بچینه بالا رفت دیگه نمیشه درست کرد. روایات ما چقدر فرمودن، ائمه ما چقدر فرمودن که این را شبیه جناب نظامی که گویا نظامی باشه که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر کبری ز پیری می شود پرهیزگار. خب بله دیگه، حالا دیگه جوانیشو گذراند و تمام قوای او همه ضعیف شد و دیگه حالا مجبوره که بالاخره چیکار کنه، راهی نداره که. حالا دیگه نمیتونه دوچرخه سوار بشه خیابون ویلاژ بده که، نمیتونه موتور سوار بشه این اونو دنبال کنه که، نمیتونه ماشین سوار بشه ویلاژ بده. تمام شد دیگه، اینا رو کرده، نه اینا کارها رو کرد تمام شده، حالا خورده سرش به سنگ، میبینه هیچ راهی نداره. ای یا الله یا الله یا الله، که به تعبیر آقا فرمود که دیگه این یا الله گفتن آدم بیشتر شرمنده میشه اصلا. بله تا اون چی؟ اون موقع رو باید دریافت، تا ابتدا رو باید به لطف خدا دریابیم و اصل بر اینه. حالا انشالله برای جلسه بعدی که چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه یک هفته در میون بعدی، ساعت همون 6:30 رسمی بود، 5:30 اصلی، همینه که بود دیگه در خدمت. الحمدلله.